بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر ذوالخیار اجازه در تصرف بدهد، آیا همین اجازه تصرف دادن به معنای اسقاط خیار هست یا خیر؟ یعنی اذن در تصرف مسقط خیار یا خیر؟ گفتیم که خود اذن در تصرف دلالتی بر اسقاط خیار ندارد. اگر کسی بگه که تصرف کردن مشتری در زمان خیار جایزه، در این صورت باید بگیم اصلا اذن دادن و اذن ندادن هیچ تأثیری نداره، مثلا لغوه، به خاطر اینکه مشتری ملکیت نسبت به مبیع دارد و در مال خودش داره تصرف میکنه. اگر تصرف مشتری در مال خودش صحیح و جایزه، اذن بایع هیچ تأثیری نداره. ولی اگر گفتیم که تصرف حرام است، در این صورتی که اذن بایع تأثیر داره که اون حرمت رو برداره، یا کاری که جایز نیست اون کار جایز بشود، در این صورتی که باید بگیم آیا این اذن اسقاط خیار میکنه یا نه. اینو قبول دارم، حالا تو مانه نفی. بله، حالا دو تا مثال رو عرض بکنم. اگر توی مغازه مثلا یک کسی یه لباسی رو میخره، بعد خود بایع میگه که برو بپوش امتحانش کن، این که میگه این رو بپوش امتحان کن، یعنی اذن در تصرف داد. فکر نمی کنم احدی در اینجا بیاد بگوید که این به معنی اسقاط خیاره. بایع خیار مجلس داره، توی زمان خیار مجلس به مشتری میگه لباسو بپوش. نه، مطلقی اذن در تصرف. چرا؟ نه فروخ. خونه خب اینجا بله، بله اونجایی که اول فروخت بعد میگه که برو بپوش، نه مطلق تصرف. خب بله اون فرمایش آقا. پس ببینید، اگر که بایع به مشتری گفت که مبیع را تصرف بکن، این هیچ وقت به معنی این نیست که یعنی من دیگه حق فسخ ندارم. مثال دوم اینه که در باب رهن، اگر که مرتهن گیرنده رهن به راهن بگوید که میتونی مال مرهون را بفروشی، یعنی اونی که ذوالحق اجازه داد تصرف بکنن، اینجا همه گفتند که خیار ساقط می شود، اما این با ما نحنفی فرق میکنه. ما نحنفی این بود که مشتری مالک مبیع هست، مالکه، اما متعلق حق دیگرانه. اما تو باب رهن مرتهن اصلا مالک نیست، مال مردمه، به عنوان وثیقه بر دین گرفته. پس تو باب رهن که میگوییم راهن حق ندارد بفروشد، مرتهن اگر اجازه داد، مرتهن اصلا مالک نیست، راهن مالکه و نمیتونه بفروشه چون فروشش منافات با وساقت داره. اگرم که مرتهن اجازه داد، از حق خودش صرف نظر کرده. خب اونجایی که مالک نبود میگیم که تو باب رهن مالک که همون راهن باشه نمیتونه بفروشه. چرا؟ چون فروش منافات داره با وثاقت در باب رهن، اصلا با ذات رهن نمیسازه. اگرم مرتهن گفت که میتونی بفروشی، این معنیش اینه که یعنی من وثاقت نمیخوام. بلذا اونجا اجازه دادن با خود رهن نمیسازه. اما تو ما نحنفی فرقی نمیکنه اجازه بده یا نده، این آقا مالک بوده. بله، این توضیح بحث دیروز. بعد دیروز عرض کردیم که سه تا دلیل بود. مسئله اول ظهور عرفی یا دلالت عرفی که همین بود که عرض کردم. مسئله دوم این بود که آیا اجازه دادن در تصرف مثل تقبیل یا وطی یا لمس یا نگاه کردن به کنیز که اینها اسقاط خیار می کند. اگرم اذن در تصرف داد، مثل اینه که اذن داده دست بزنید به این کنیز، خیار رو ساقط می کنه. این جوابش اینه که در باب خیار حیوان یک روایتی هست، صحیحه علی ابن رعاب. این صحیحه می‌فرماید که اگر کسی کنیزی را خرید، ان لامس او قبل او نظر منها الى ما یحرم، اگه لمس کرد یا دست زد یا نگاهی کرد که مثلا نگاه حرام بوده، فذالک رزن منه بالبی ولا شرطه، این خودش رضایت است و خیاری هم در کار نیست. با توجه به این که معلومه که نگاه کردن به کنیز رضایت نیست یا دست زدن رضایت نیست، ولی امام علیه السلام فرموده که اینها رضایت هستند، معلوم میشه این حدیث یه نوع تعبده. اگرم که تعبد بود دیگه قابل تسری به جای دیگری نیست. نیست یه نگاه چجور تصرف باشه آجا؟ بله. خب بله، نه نه، نگاه با شهوت حرامه اما تصرف نیست. تصرف نیست. بله، آره دیگه، نمیشه. نه حالا حاج آقا خیلی متدینه. خب بله دیگه، نگاه با چرا دیگه نبینید روایت اینها. توی وسائل جلد 18 صفحه 13 عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد به سند سابق ان علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترى جاریتا لمن الخیار قال الخیار لمن اشترى خیار مال مشتریه الا ان قال قلت ارأیت ان قبلها او لامسه اگر که تقبیل کرد یا لمس کرد فقال امام فرمود اذا قبل او لامسه او نظر منها الى ما يحرم على غيره اگر نگاه هم کرد نگاهی که به غیر او حرامه فقد انقضى الشرط و لزمته خیار تمام شد و بی میشه لازم بله هیچ کس مثلا لمس کردن را تصرف حساب نمی کنه یا مثلا نگاه را ولو نگاه حرام یا به قول آقا مثلا رو سریشو کنار بزنه دو نگاه کنه کنیز ها رو که قبلا هم گفته بودیم مثلا کنیز اون زمان حق نداشت رو سری سر بکنه کنیز ها اصلا حق نداشتن سرشو همیشه برهنه بود اگر کسی نگاه بکنه خیارش ساقط میشه هیچ کسی نمیگه تصرف خب اینجا که ما گفتیم شما که مشتری هستید مالک هستید اگر کسی بگی که خیار فقط مال مشتریه این که تصرفش اشکال نداره اگر کسی مثل سید مرتضی بگوید که خیار مال بایعه اون موقع باید بگه طبق این بحثی که حالا داریم باید بگوید که تصرف جایز نیست بله 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 این درسته که احتیاط در باب نکاح بر اینه که همیشه حمله بر صحت کنیم نه بر فساد در ما نحنفی هم اگر کسی یک کنیزی رو خرید احتیاط اینه که اگر بایعی که کنیز رو فروخت تصرف کرد میگوییم آنم مای قبل از تصرف بی فسخ میشه که تصرف بایع صحیح بشه اگر مشتری تصرف کرد میگوییم آنم مای قبل از تصرف خیار ساقط شد و بی شد لازم و مشتری به ملک خودش تصرف کرد بله اما همه اینا عرض کردم عرف هیچ وقت نگاه را یا لمس را تصرف نمیدونه وقتی تصرف نمیدونه پس باید بگیم این روایت تعبده اگر تعبد بود قابل سرایت به جای دیگری نیست این راجع به این حدیث و اما حدیث بعدی روایت سکونی حدیث یک باب 12 از ابواب الخیار وسائل جلد 18 صفحه 25 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام قضا فی رجل اشترا صوبا بشرط الى نصف النهار کسی یه لباسی رو خرید و شرط خیار کردن تا سر ظهر فعرز الله ربحون یک کسی اومد گفت که این لباسی که خریدی به من بفروشید چقدر به شما سود میدم فعراد بیعهو مشتریم دید که یه مشتری خوبی پیدا شده تصمیم گرفت بفروشه قال علیه السلام امام فرمود لیشهد انهو قد رزیه فستوجبهو ثم لیبعه ان شاء. اول شاهد بگیره که من راضیم به این معامله و بیع رو واجب کرده، بیع رو قطعی کرده، یعنی خیار رو ساقط کرده. ثم لیبعه ان شاء، بعدم بفروشه، طوری نیست. فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ. اگر که همین این لباس رو برد توی بازار که بفروشه اما نفروخت، مثلا مشتری گیرش نیامد، همین که این چیز را که خریده در معرض بیع قرار داد، خود این اسقاط خیاره، خیارش ساقط می شود. آیت الله خویی فرموده که این حدیث سندش ضعیفه و لذا قابل استناد نیست، به خاطر همین سکونی و نوفلی که اینها از اهل سنت بودند. و حالا توصیق دارند، ولی توصیقشون فقط در همین حدی که یعنی اینا دروغگو نبودند، ولی چیز دیگه معلوم نیست. بله حالا عرض میکنم، بله سندش همی جن. خب همین اول پس همین سند رو عرض بکنم تا بعد دلالتشو بگم. اولا این سند رو که آیت الله خویی فرموده این ضعیف است و قابل استناد نیست، این جوابش اینه که شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب عده فرموده اجماع داریم در جایی که روایت شیعه نبود به روایات اهل سنتی که سکونی و نوفلی نقل کرده اند عمل می شود، ادعای اجماع هم کرده ها. پس اولا که شیخ ادعای اجماع کرده که به سکونی و نوفلی در جایی که حدیث شیعه نباشه میشه اعتماد کرد، که الان ما نحنفی هم همین جوره. خب بله اجماع منقوله دیگه، اجماع منقوله مثل خبر واحد. ثانیاً این که اگر کسی در باب حجیت خبر واحد به ساقط به راوی رو ملاک قرار بدهد، سکونی و نوفلی به ساقط دارند. اگر کسی به ساقط به مروی برش ملاک باشه، که آقای خویی به ساقط به مروی رو قبول نداره، این حدیث از نظر محتوا قابل اعتماد نیست. از نظر محتوا آقای خویی رضوان الله علیه اون چی که برش مهمه سنده، نه این که مروی یا کلام. افرادی مثلا فرض کنید مثل آیت الله مکارم حفظه الله، این بزرگواران سند براشون خیلی مهم نیست، مروی براشون مهمه. اما آقای خویی سند برش مهمه نه متن. اینجا این حدیث سندش مشکل نداره، بلکه نمیدونم چرا آقای خویی اصلا این را توجه نکرده. صاحب جواهر تو جواهر جلد 23 صفحه 67 فرموده اجماع داریم بر این که این حدیث قابل عمل کردن نیست، ادعای اجماع کردم. بعد میفرماد لم یعمل بها احدون، احدی به این حدیث عمل نکرده. به عبارت دیگر این حدیث مورد اعراض مشهوره، بلکه مورد اعراض اجماعه. خود اعراض مشهور از یک حدیث موهن دلالت حدیثه. البته آقای خویی اینو قبول نداره دا. آقای خویی سند برش مهمه، از نظر سند عرض کردم که سند طوری نیست خلافاً لای خویی، اما ما میگیم متنو قبول نداریم به دلیل اجماع ثابت جواهر. آقای خویی متن رو قبول داره، این از جهت سند روایت. نه مثلا حالا علل مختلف داره، بعضی مواقع قوت مضمون میگن، این قوت مضمون مثلا دلیل بر اینه که کلام امامه علیه السلام، بله. یا مثلا فرض کنید که یه نوع فصاحت و بلاغتی داره، یا مثلا یکی از آقایون بود دیگه، فرض کنید همه آقای علامه عسکری رضوان الله علیه، ایشون به من بفرمود که هر حدیثی رو تو بگویی من میگم که این مال چه امامیه، و اینقدر ایشون با روایت کار کرده بود که از حدیث تشخیص میداد کلام امام صادقه یا امام باقره علیهم السلام. میشدی تو روایاتم داریم که هر حدیثی یک نور خاصی داره، اینم تو روایات هست. بله این حرف رو من قبول دارم، ما همین چوره. بله بله خب این راجع به سند، و اما راجع به متن این حدیث، اول دو سه تا نکته ادبیشو عرض بکنم. رجلون اشترا صوبن به شرطن الى نصف النهار. به نصف النهار معمولا به معنی نصف روز نیست، نصف النهار به معنی دایره نصف النهاره. نصف النهار اینه که یک دایره عظیمه ای که از قطب شمال و قطب جنوب میگذرد، و قطب خود این دایره میشود مشرق و مغرب، اینو میگن نصف النهار. این که پیغمبر صلی الله علیه و آله طبق روایت فرمود ظهر اینه که هرگاه خورشید رفت توی یک حلقه، خورشید تسبیح خدا میگوید، بر شما هم واجب نماز ظهر بخونید، اینو میگن نصف النهار. یعنی یه دایره عظیمه ای که از قطب شمال و جنوب میگذرد. اما تو این حدیث نصف النهار به معنی نصف روزه، نه به معنی دایره نصف النهار. اینم علتش اینه که سائل اینجوری به کار برده، نه امیرالمؤمنین علیه السلام. اگر امیرالمؤمنین بود شاید نصف النهار رو به اون معنا به کار می برد. خب همین کنایه، خب بلک، بلی اون دایره رو می گویند نه ظهر شدن رو. این نکته اول. نکته دوم هم این که توی ادبیات لام امر غایب آیا مکسوره، یا این که این لام رو باید در درجه کلام مثل همزه وصل حرکتش رو بیاندازیم؟ مثلا باید بگوییم که ثم قال لیشهد، یا ثم قالشهد، یا مثلا ثم لیبعه انشاء، یا ثم لیبعه انشاء. این لیبعه لام امر غایبه، لام امر غایبه مکسوره لیبعه، اما وقتی ثم قبلش اومد این حرکت میفته یا نه؟ ببینید این آیه شریفه قرآن شاهد خیلی خوبیه، ثم لیقظوا تفسهم بل یوفو نزورهم بل یتوفو بالبیت العتیق. ثم لیقظوا، این لیقظوا دیگه، لیقظوا یه امر غایب که کسره داره، لام امر غایب که کسره دارد، ثم که قبلش در اومده کسره رو انداختن سمل یقزو. البته قرائت دیگر تو قرآن هست که سمل یقزوها قرائت دیگر هست، اما این قرائتی که ما میخونیم اینجوریه سمل یقزو تفسهم بل یوفو نزورهم لیقزو تفسهم یعنی حلق کنند، حلق بل یوفو نزورهم یعنی قربانی کنند، بل یتوفو بالبیت العتیق یعنی تواف نسا انجام بدن. الان توی این آیه سه تا شاهد داره سمل یقزو ولیوفو ولیتوفو، پس بنابراین اینجا هم باید اینطوری بخونیم سمل یبعهو انشاء، نه سمل یبعهو. اینم نکته دومه توی قرائتش، باز حالا نکته های دیگه هم داره. خب اما اینکه حال این حدیث دلالتی بر ما نحنفی دارد یا نه، اگر فرض کنید کلام سابت جواهر نبود، اگر کلام سابت جواهر نبود این حدیث دلالت میکرد که نفس عرضه بر بیع، همین که یک کالایی رو بیاریم توی بازار که میخواییم بفروشیم، این دلالت میکنه بر سقوط خیار. به عبارت دیگر هر چیزی که عرفاً دلالت بکند بر رضایت به بیع این اسقاط خیاره. اگر حدیث درست بود این دلالت رو داشت و در ما نحن فیه هم وقتی کسی اجازه میدهد که تصرف بکند، مثل اینه که اجازه داد که شما اینو ببرید بازار بفروشید، همین که اجازه داد ببرید بازار خیار تموم شد. بلکه گفتیم این حدیث رو چون که هیچ کس بهش اعتماد نکرده و هیچ کس طبقش فتوا نداده، به جهت ضعف مضمون حدیث رو میگذاریم کنار، نه به خاطر ضعف سند. بعد حال دیگه بحثای فقه الحدیثی این خیلی زیاد داره، فقط همین اینو اشاره میکنم اصطلاحاتش چون اینا تو کتابهای درایه اصلا نیست، یا لاقل من تالا ندیدم تو هیچ کتاب درایه. گاهی یک حدیثی رو بهش میگوین حدیث حاضر، حاضر با تازا، حاضر با تازا. گاهی یک حدیثی رو میگوین ناقل، گاهی هم یک حدیثی رو میگوین مقرر. حدیث حاضر، حدیث ناقل، حدیث مقرر. معناش اینه که اگر یک حدیثی دلالت کرد که یک چیزی ممنوعه و جایز نیست، اینو بهش میگوین حدیث حاضر. اگر یک حدیثی برخلاف اصل بود، برخلاف قاعده بود، این رو بهش میگوین حدیث ناقل. ناقل یعنی ما رو نقل میده، منصرف میکنه از اصل عملی. اگرم یک حدیثی موافق با اصل بود، اینو بهش میگوین حدیث مقرر، یعنی مقتضای اصل رو تقریر میکنه، تأیید میکنه. پس سه جور حدیث داریم. وقت این حدیثی که الان محل بحث ماست، این حدیث حدیث ناقله. این حدیث سکونی رو میگیم حدیث ناقل، یعنی حدیثی که دلالت میکند برای یه مطلبی که خلاف اصله. اصل این بود که کسی که اجازه در تصرف میدهد خیارش ساقط نشود، اما این حدیث میگه که خیارش ساقط میشه، ولذا این حدیث رو بهش میگیم حدیث ناقل. ولی حدیث درست نیست، چون حدیث درست نیست نتیجه بحث تا اینجا این میشه که اگر که ذوالخیار اذن در تصرف داد، این اذن به معنای اسقاط خیار نیست. این تا اینجا. حالا یه چند نکته دیگه باقی مونده، انشاءالله فردا عرض میکنم. نمیفهمم. بلندتر دوباره نه دیگه نگو. بله دیگه نگفتم. منم دیگه خواه اگر گفته بودن که من نمیگفتم، چون اینا توی الان همینم که گفتم مثلا حدیث ناقل و حاضر گفتم، فکر نمی کنم توی هیچ کتاب درایه وجود داشته باشه، توی هیچ کتابی نیست. همینم که راجبه لام امر غایب گفتم، خب نیست که گفتم، و الا اگر بود که خب نمیگفتم که.